رو بیدار بشه. بعد از اون هستش که ما میتونیم به هر صدایی که وجود داره گوش بدیم، به صداها، به اون مدلی که در اطرافمون هست گوش بدیم. شاید طبیعی باشن این صداها، مثل صدای آب، باد، پرنده، شاید ساخته دست انسان باشه. بعضی از این صداها میتونه خوشایند باشه و بعضی از اونها ناخوشایند. با این حال باید تمرین بکنیم که بتونیم تمایزی بین خوب و بد این صداها هم قائل نشیم. اجازه بدیم هر صدایی همون طوری که هست باشه و اون رو تفسیر نکنیم. این تمرین هم میتونه به ما کمک بکنه توجه هوشیارانه خودمون رو روی مسائل مختلف توی زندگیمون بالا ببریم. وقتی که ما بدون تعبیر و تفسیر یا بدون برچسب زدن ذهنی، یعنی بدون اینکه یک فکری رو اضافه بکنیم به دریافتای حسیمون بتونیم درکش بکنیم، اون وقته که میتونیم ارتباط عمیق‌تری رو بین پدیده‌های به ظاهر مجزا هم درک بکنیم. خیلی خوبه که ما این تمرین رو داشته باشیم، ببینیم آیا میتونیم متوجه صدای درون سرمون بشیم و مچش رو بگیریم. شاید تو همین لحظه از یه چیزهای داره شکایت میکنه، اون صدا رو همون طوری که هست بیایم ببینیم. این صدا صدایی نیست رو صدای منیتمون، فقط یک فکره، نه چیزی بیشتر از یک الگوی ذهنی شرطی شده که ما تمام مدت این الگوی ذهنی شرطی شده که تبدیل شده به افکارمون رو داریم جدی میگیم و اونها رو برابر با واقعیت میدونیم. به همین دلیل هم هستش که دچار اضطراب میشیم، نگرانی سراغمون میاد و حالمون هم بد میشه. ما هر وقت که متوجه این صدا در سرمون میشیم، متوجه این نکته هم هستیم که ما اون صدا نیستیم، بلکه اون کسی هستیم که نسبت به اون صدا هوشیاره. در واقع ما اون هوشیاری هستیم که نسبت به صدا هوشیاره. این هوشیاری در پس زمینه هست. در پیش زمینه صدا یا فکر کننده وجود داره. با این تمرینات ما میتونیم در واقع آگاهیمون رو نسبت به افکارمون بالا ببریم، از چنگ منیتمون یعنی ذهن مشاهده نشدهمون هم آزاد بشیم. تمرین های مختلف و دیدگاه های متفاوتی در سرتاسر این کتاب وجود داره و نکات خیلی خیلی ارزشمندی که شما عزیزان میتونید ازش استفاده بکنید برای اینکه در لحظه زندگی کنید، از شر تفسیرهای ذهنتون و در واقع گفتگو هم همه بیش از اندازه ذهنتون هم خلاص بشید. بنابراین اگر که این مطالب براتون میتونه مفید باشه، بهتون پیشنهاد میکنم که کتاب یگانگی با کل زندگی نوشته اکهارت توله و ترجمه خانم فرناز فرود رو تهیه کنید و از مطالب مفیدی که داره هم بهره ببرید. تا روز دیگه و معرفی کتاب دیگه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جانمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سرور و بابا غیور، پدر بزرگ و مادر بزرگ من، دوباره همراه هم اومدن دیگه، قرار شد بیان انگار کلن رادیو. من میترسم بعدش کلن بیان استخدام بشن.
مسعود بیا تا نرسود و نیومده. مسعود چی میگی تمه ایسو پیش میکنی؟
بابا قیون
این جمع 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 است.
مگه نمیگی برنامه زنده؟
چرا برنامه زنده
از کل ایران دارن شده ما رو میشنن؟
دقیقا از کل ایران، حتی از خارج از ایران هم ما رو میشنن.
بری کرده.
بله.
شما رو به شنیدن این برنامه مفرح و شاد دعوت میکنیم.
پس فردا نمیگن سرور رفته تو رادیو خودشو برا ما میگیره؟ نمیگن کلاس میذاره؟ نمیگن تازه به درون رسیدن؟
درست بالا خانم چه خبری که یواشه؟
خب چشم ببخشید، اصلا بگید اصلا هر چی دلتون میخواد.
جمعه
ها از ساعت 17 تا 18:30 دقیقه.
تکیده گل ارکیده با چشمای خسته لبهای بسته غم توی چشماش آروم نشسته شکوفه شادیش از هم گسسته آشنای درد خورشیدش سرده تو قلب سردش غمگونه کرده مهتاب عمرش در پشت پرده هر ماه سالش پاییز سرده دستای ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پر پر از مهنت و درد آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست زیر هجومش توفان درد پایون نداره با رنگ شبنم شکوفه ای که غمگین و سرد گل ارکیده است نمیره کم کم بیا نذاریم گل ارکیده گلی که چهرش پاک و سپیده که توی پاییز شاخه ای بیده بهار ندیده بمیره کم کم سایه ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پر پر از مهنت و درد آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست زیر هجوم خونش توفان درد پایون نداره. لا لا لا
سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
دو ثانیه با قنزر
اهدای یک سرویس طلا به جبهه مقاومت. رئیس اداره تبلیغات اسلامی گنبد کابوس گفت یک بانوی گنبدی که اصرار داشت نامی از او ثبت نشود با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی گنبد کابوس تنها دارایی خود که شامل یک سرویس طلا به وزن 50 گرم و به ارزش 220 میلیون تومان بود برای کمک به مردم غزه و جبهه مقاومت اهدا کند.
زنجانی ها هم در پویش ایران همدل تا پایان مهر بیش از 1 کیلو طلا کمک کردند.
مش نمونه خرواره. ما همگی جان برکت رهبرمون هستیم.
در کنار همدلی طلایی پویش های دیگری نیز به راه افتاده، مثل خدیجه باشیم که نام یکی از آنهاست.
کسایی که برای من عکس فشار ارسال کردن 1 کیلو 800 گرم در عرض 20 روز اهدا کرده بودن.
پویشی که بانوان قومی میخواهند مانند حضرت خدیجه یاریگر رزمندگان اسلام شوند.
انگشتر یادگاری مادرم که تنها یادگاری مادرم بود، اینو بردم تقدیم کردم.
زمانی که حال اونها خوب باشه ما خوشحالیم.
بستن دهان آزادی خواهان در رسانه های غربی. قطع صدای مریم برقوسی روزنامه نگار فلسطینی هنگام حمایت از فلسطین و به چالش کشیدن حامیان نسل کشی در شبکه اسکای نیوز و تظاهرات در دانشگاه شهرهای ایالت مینسوتا در آمریکا منجر به دستگیری 11 نفر پس از اعتراضات شد. معترضان طرفدار فلسطین یک سالن اداری در محوطه دانشگاه را محاصره کردند.
غزه تنها نیست.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خداوند شعر و شعور. عرض ادب و احترام دارم و عرض شب بخیر و امیدوارم دلتون آروم باشه و در آسایش و آرامش زندگی بکنید، خودتون و عزیزانتون. برنامه دیوار شیشه‌ای رو میشنوید، کاری از شبکه محترم سلامت که با یک دید مهندسی معکوس به پدیده خیانت سعی میکنه تسهیل کننده هایی رو که باعث فروپاشی نظام خانواده میشه رو شناسایی و به شیوه خیلی واضحی به شما عزیزان معرفی بکنه. این برنامه نزدیک به 6 سال از طریق امواج رادیویی داره به دل و جان شما عزیزان تقدیم میشه و امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. ما ممنونیم از بازخوردهای شما. 30102 و 162 شما رابطه عمومی سازمان صدا و سیما برای ما همواره این پیام رو ارسال کرده که شما ما رو میبینید، شما ما رو میشنوید. قبل از آغاز برنامه 3 نکته رو با شما عزیزانم ببندم. 1، تحت هیچ عنوان تعمیم ندید زندگیتون رو به آنچه که میشنوید و دنبال فحوای کلام باشید و گزیده نکات رو بردارید و احصا بکنید. نکته دوم، هیچ دلیلی برای خیانت به صورت منطقی وجود نداره. بدونیم که کلمه خیانت و انجامش تابع هیچ منطقی نیست. و نکته سه که نکته مهمی هم هست، این که اگر آغاز برنامه ها شباهت دارن با هم، بدانید که ممکنه بعضی از عزیزان برای اولین بار این فایل رو بشنوند و ما مجبوریم یه مقدار از عقبتر فایل رو پخش کنیم و بگیم تا اینجا چی شده و ادامهش رو توضیح بدیم. لذا اگر آغاز جلسه یه مقدار آشنا به نظرتون میرسه صبوری کنید تا انشالله ادامهش رو با هم بشنویم. طی دو جلسه گذشته خانم محترمی رو صداشون رو میشنویم، یه خانم 29 ساله‌ای که ماجراهایی رو دارن برای ما تعریف میکنن که تو این دو جلسه نزدیک به یک ساعت فقط ما تا الان درباره خانواده ها صحبت کردیم. بشنویم عزیزمون تا الان چه گفته و ما ادامهش رو در خدمت شما باشیم.
سلام دکتر، وقت شما بخیر. من خانمی هستم 29 ساله، در حال حاضر ساکن ایران نیستم، در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنم و یه برادر دارم که از خودم بزرگتره. یه پدر مادر مثل همه پدر مادرها داره مشکل، منتها حالا بعدا اشاره میکنم بهش که چرا میگم مثل همه پدر مادرها داره مشکل، ولی حالا در همین حد بگم من یه پدر فوق العاده منعطف داشتم که هرچی مامانم میگفت میگفت باشه حق با توه، و یه مامانی داشتم که کلا حوصله هیچی رو نداشت، همش دستش به زندگی خودش بود، به خانوادهش میرسید، به خاله هم، به دایی، یه دایی دارم، به اون خیلی میرسید و زندگیش اساساً وصل به اونا بود. دوران کودکی خیلی متفاوتی نداشتم، الان که بزرگ شدم با دوستان زیادی صحبت میکنم، اونم بالاخره همه آدم ها یه قصه دارن، اما تو این مقطع زمان برای من خیلی دردآور بود. به عنوان یه دختر خیلی اذیت میشدم، اونم میدیدم مامانم مثلا دختر خاله همو بیشتر از من باشون حرف میزنه، میشست من اونا رو میبخت و من که میرسیدم به من میگو پاشو خرس گنده پاشو برو اون برخ جلت نمیکش. من همیشه به این کلمه خرس گنده مشکل داشتم، تو کارتونایی هم که خرس دوستاش خیلی نگاه میکردم اونم شباهتی بین من و خرسا هست. حالا بگذاریم، این قضیه باعث شد که خب من تقریبا خیلی زود به فکر این بیافتم که باید فکر بر خودم بکنم. از طرفی هم مامانم پسر دوست بود و خب خیلی واضح اختلاف میذاشتن، بابام هی به من سعی میکرد محبت بده، یه سری حرفا میزد و مامانم طبق معمول اون حرفا رو میزد.
خب دوستان عزیزم، عرض کردم قبل تر که همین نکاتی که تا اینجا شنیدید یک ساعت تحلیل داشت و ازتون متوقع هستم در صورتی که براتون مهمه به صورت مبسوط دربارش صحبت شده از طریق بایگانی ایران صدا، من دربارش صحبت کردم، امیدوارم که بتونید دسترسی پیدا بکنید و مفصل و جامع بشنوید. اما خیلی کوتاه بگم چند تا نکته رو خیلی سریع. یکی بحث بند ناف عاطفیه. ما گفتیم که جنین وقتی که به دنیا میاد و تبدیل به نوزاد میشه از طریق یک بند ناف تغذیه میکرده در بطن مادر. وقتی یه فرد میخواد ازدواج کنه باید به نقطه‌ای رسیده باشه که بتونه مستقل از تصمیمات خانواده زندگی بکنه، به معنای طرد و ترک خانواده نیست. صراحتاً بحث بر سر اینه که ما داریم درباره موقعیتی صحبت میکنیم که افراد بتونن روابطشون رو مدیریت بکنن و هر چیز رو سر جای خودش بگذارند. یه مثال بزنم اینجا، هر غذایی رو که خب شما این برنامه رو در شب میشنوید، بعضی از عزیزان غذا نوشجان کردن قطعاً انشاءالله، بعضی هم شاید هنوز نوشه جان نکرده باشن. ولی هر غذایی رو که بخوان میل کنند، قطعا خوشمزگی غذا دلایل مختلفی دارد که یکی از مهمترین دلایل خوشمزگی غذا تناسب بین مواد اولیه‌شه. شما فرض کنید مثلا شما اگر بخواید چه میدونم مثلا یه آبگوشت بخواید بخورین، خب فرض کنید که مثلا سیب زمینیش خیلی زیادتر باشه، یا فرض کنید نخل لوبیاش خیلی زیادتر باشه، یا اینکه حالا گوشت زیادی داشته باشه، خب مسلما مزه آبگوشت نمیده. یا مثلا شما یه قرمه سبزی رو تصور کنید، لوبیاشو بیشتر بریزید مزه خوراک لوبیا میده، یا سبزیشو بیشتر بریزید مزه آش میده. پس اون اندازه است که میگه شاعر فرمایش میکنن که اندازه نگهدار که اندازه نکوست. اون تعادل و اون تناسب مورد بحثه. یکی این که تو بند ناف عاطفی آدم بتونه اون تعادل و توازن رو نگه داره. تأکید کردیم که تو بحث حل تعارض خانواده ها باید خانواده ها بالغانه و در حضور فرزندانشون بدون جنگ و خونریزی، بدون گروگانگیری، بدون فحاشی و بدون رفتارهانشون و بچه ها یاد بگیرن که معضلات و مشکلات رو چگونه باید حل کرد. این رو برای این عرض کردم خدمتتون که بسیاری از خانواده ها باورشون بر اینه که بچه هاشون اگر شاهد اینا باشن استراب میگیرن. بله درست فهمیدن، ولی از اون طرف هم خب شیوه حل مسئله رو کجا یاد بگیرن؟ ما باید یاد بگیریم ما دنبال جنگجویان معبد شاولین نیستیم که ما میخوایم یه موقعهایی دعوای خانواده ها رو تعریف بکنیم. واقعا یه چیزایی رو داریم که نمیدونم، حتی آدم های بالغ، من خودم سوگند میخورم، من با اینکه کارم اینه، حتی تو اتاق خودم گاهی زوجین وقتی که با هم از یه حدی صدای بالاتری صحبت میکنن واقعا تداعی درد میشه و در درون خودم حالم بد میشه و ازشون میخوام اگر نمیتونین آرام باشید یکیتون بره بیرون و بعدن دوباره، یا حتی میخوام بهتون بگم حتی افراد بالغ آسیب میبینن، چه برسه که کودکان. پس تعارض رو در حضور فرزندان به شیوه خردمندانه و بالغانه. من دشمنت نیستم، ما میخواییم مسئله حل کنیم. این شعار و فلسفه حل تعارض است. یه نکته دیگر رو عرض بکنم. بحث مقایسه گری و ادبیات کلامی رو توضیح دادیم. فرزندتون مسلماً مهمتره، مسلماً ارزشمندتره، مسلماً باید بیشتر به نسبت فرزند خواهر و برادر و همسایه بالا پایین. بله ما در ادبیات دینی و رفتاری و امثال هم همه رو داریم که میگه همه افراد باید نمیدونم از کرامت یکسان و از این حرفا. ولی آنچه که مهمه، من در برابر کسی که الان مسئولم، خب مسلمه که باید بیشتر رعایتش بکنم. نه از افراد حرف میزنیم و نه از تفرید. در این پرونده متاسفانه ما از تفرید داریم میشنویم. نه اینقدر بچه رو بزرگ کنیم. من یه جاهایی میبینم مثلا از بچه سوال میکنم، مادر جواب میده یا پدر جواب میده و من بهش میگم اجازه بده خودش حرف بزنه. میگه آخه نمیتونه حرف بزنه. میگم شما هم درست نمیتونی حرف بزنی، شما هم ساکت باش بذار بچت حرف بزنه. مسئله ما صراحتا سر اینه که بچه ها جایی مورد حمایت افراطی و جایی دوچار تکفیر افراطی والدین. بله بچه ها باید نبشنون، ولی با چه ادبیاتی نبشنون؟ در چه مواردی باید نبشنون؟ یه نکته هم در ارتباط با اینکه پدر مادرها بچه هاشون رو به یک اندازه دوست دارن یا نه صحبت کردیم و گفتیم بجز 1% که حالا به خاطر اینکه جنگی تولید نشه گفتیم 1% اینطوری هن. ولی ماهیت موضوع اینه که پدر مادرها نمیتوانند بچه هاشون رو به یک اندازه دوست داشته باشن. اونایی هم که معتقدن که نه ما اصلا پدر مادر به یک اندازه بچهش رو دوست داره، این سوال رو جواب بدن آیا پدر مادر خودشون هم همه بچه ها رو به یک اندازه دوست داشتن؟ و این پاسخ پاسخیه که تا اینجا دادیم و این مفصل و مبسوطش 1 ساعت توضیح تخصصی داشت. خب بشنویم این دوست 29 سالمون در ادامه چه گفتند.
حالا بعد از که ما خب خلاصه وارد زندگی عاطفی شدیم، به موازات درس مدرسه متاسفانه یه سری اضافه کاری ها کردیم، وارد دوستی هایی شدیم که دختر چه پسر سری کار ها انجام شد که الان قابل افتخار و قابل گفتن که نیست.
خب یه نکته ای رو عرض بکنم خدمتون. تو قسمت قبل فراموش کردم توضیح بدم، این خانم گفتن که من متوجه شدم بعد یه فکری برای خودم بکنم. وقتی که بچه از پدر مادر ناامید میشه به این سواله میرسه که خب من الان باید چی کار کنم؟ خیلی خب من فهمیدم پدر مادرم با من اوکی نیستن، سلمنا، حالا چی کار میکنم؟ حالا چی کار باید بکنم برای خودم؟ و یه نکته بگم، بازم دوست دارم نکته تفسیر بشه، بست داده بشه. خانم ها، آقایون، اگر بچه شما نسبت به پدرش یا مادرش بدگمان بشه، به معنای این نیست که به شما خوشگمان می شود. اگر پدر یا مادری در خانواده کار کرده پدر مادریش رو درست انجام نمیده و مورد بدگویی اون یکی والد خودش قرار میگیره، والدی که ظاهراً داره رفتار خوبی از خودش نشون میده خوشحال نباشه، چون در این موقعیت خیلی امنیتی وجود نداره. من همواره بر این قضیه تاکید دارم که بچه ها تو خانواده دنبال امنیتن. امنیت عاطفی روانی حرف اول رو در سلامت روان هر آدمی میزنه. میخوام صریح باشم با اتون، هر آدم سالمی رو که شما میبینید الان میتونه آدمهای بهتری رو در کنار خودش پرورش بده و مردم از شر زبان و رفتار او در امانن، فردیه که در خانواده سالم و صالحی زندگی کرده، پدر مادر بالغ و شایسته‌ای داشته که تونسته به اینجا برسه. اگر نه نمیشه. ما در روانشناسی فردی رو داریم به نام آقای یونگ رو داریم، کارل گوستاو یونگ، یکی از بنیانگذاران روانشناسی علمی و حالا یکی از افراد شهیر و نامدار در روانشناسی. یه محتوایی رو دارن، یک مبنایی رو دارن که تفسیرش این شکلی میشه، دوستان خوبم، که آدم ها به اندازه اون چیزی که خوبند خوبی میکنند، آدم ها به اندازه‌ای که بدی دیدن بدی میکنند. هستن کسانی که با تسعید، سابلیمیشن یا والایش یا تغییر و اصلاح رفتار خودشون از سیاهی به سفیدی رسیدن، ولی خب واقعا تعدادشون خیلی کمه، درصد پایینیه. اغلب کسانی رو که ما میبینیم که در جامعه کمتر اذیت میکنن، کمتر دیگران رو به چالش میکشن و خودشون رو کمتر آزار میدن، کسانی هن که والدین و خانواده های سالمی داشتن و تونسته بیاد از اون قضیه نتیجه بهتری بگیره. گندم از گندم بروید جوزجو، نمادیست از این که خانواده سالم میتواند فرزند سالم هدیه بدهد. خب اینو خواستم بگم که بچه ها چرا میان یه فکری برای خودشون میکنن، چون میبینن نه بابا، کسی قرار نیست به فکر ما باشه و خب این قضیه کارو خراب میکنه. این نکته بود که از آیتم قبلی از ذهنم رفته بود، گفتم براتون بگم. و نکته دیگه، این خانم گفت من به موازات درسم وارد یه سری اصطلاح اضافه کاری به کار بردن بانوی محترم، و حالا اینکه چه دختر چه پسر. حالا این یه تیکرم براتون بگم. خانواده ها خصوصا مبتنی بر فرهنگ میان یه سری قواعدی رو به صورت مندرآوردی یا به صورت قوانین دل بخواه برای فرزندانشون میسازن. مثلا گاهی میان به اصطلاح از در دروازه در نمیان، گاهی از ته سوزن میخوان عبور کنن. من پرونده عجیبی رو شاهد هستم، الان یادم میاد براتون بداهه بگم. مثلا این خانم برای دختر 21 سالش میگه که تو با دوستات حق نداری کافی شاپ بری، اما با همون گروه دوستا اجازه میده مثلا برن کردان. حالا کردان یه محله‌ای از اطراف تهران هست که خب یه باغات سرسبزی هست و معمولا برای تفریحات خیلی مناسبی برای گروه نوجوانان طراحی. حالا نمیدونم، ولی خدای نکرده سوء تعبیر نشه، چون میدونید که بر مدار رسانه صحبت که میکنی باید حواست به همه چی باشه. یه منطقه خوبیه که میشه ازش سوء استفاده کرد، مثل شمشیر. شما با شمشیر میتونید آدم بکشید، میتونید دشمن از بین ببرید، میتونید مثلا حالا کار بهتری هم بکنید. منظور این که این خانم مجوز میده که دخترش 2-3 شب بره با دوستاش اونجا و انشالله که کارهای صالحی انجام بده، از اون طرف مثلا میگه با دوستات مثلا بعد از ظهر نمیتونی بری کافی شاپ. حالا میخوام اینو بگم که این خانم وقتی فرمایش میکنه چه دختر چه پسر، هموسکشوالیزم یا همجنس خواهی یا همجنس گرایی متاسفانه یکی از پایه‌هاش تو همینجاست. خانواده‌هایی که میان به صورت غیر منطقی و نابالغانه فشار وارد میکنن و با فرهنگ هایی که مطابق استانداردهای انسانی و اخلاقی و شرعی ما نیست میان یه سری رفتارها رو انجام میدن، واقعا میگم مثلا سوال برانگیزه. یه خانومی دقیقاً هفته گذشته، پنجشنبه هفته گذشته، یه خانومی تو مطب داشتن، میگفتش که برای دختر 18 ساله شون، میگفت آقای دکتر دخترم با یه پسر 18 ساله دوست شده، داخل پرانتز از نظر